بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم بعضی از اصحابنا ملتزم شده اند که اگر قبل غروب شمس به اندازه چهار رکعت باقی ماند، در جایی که مکلف است به صلات العصر اربع رکعات مثل غیر المسافر، یا اگر مسافر بوده باشد و اندازه دو رکعت از غروب شمس باقی مانده باشد، اون وقت وقت اختصاصی صلات العصر است. مراد این جماعت این است که اگر در اون وقت اختصاصی صلات الظهر واقع بشود، صلات الظهر محکوم به بطلان است. ولو صلات عصر را مکلف خوانده باشد، مثل این که فرض بفرمایید کسی صلات عصرش را دو ساعت به غروب شمس باقی خواند، به اعتقاد این که اول ظهر صلات ظهر را خوانده، صلات عصر را دو ساعت به غروب خواند، وقتی که شمس غروب می کرد به اندازه چهار رکعت مانده بود، یادش افتاد که اشتباه کرده، صلات ظهر را نخوانده است. این شخص صلات عصر را قبل از دو ساعت خواند در حالی که صلات ظهر نخوانده بود. میگویند در این بله چهار رکعت صلات ظهر بخواند، صلات ظهر باطل است، باید به عنوان قضا بخواند، چون که قضا شده است صلات ظهر، به عنوان ادا صلات محکوم به بطلان است. این را از کجا استفاده می شود که این چهار رکعت اندازه چهار رکعت مختص به صلات العصر است و صلات ظهر در او محکوم به بطلان است؟ از همین روایتی استفاده می شود. گفتند که این روایت معروف است. بله معروف است این روایت به صحیحه حلبی، روایت هجدهمی بود در باب چهار از ابواب المواقیت، و به اسناد شیخ عن الحسین بن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن الحلبی فی حدیث قال سألتو، روایت مزمره است، صدرش هم مزمره است، بلکه حلبی اشکالی ندارد، مثل عذرا بزراره است. قال سألتو عن رجل نسی الاولا و العصر جمیعا، هر دو صلات یادش رفته بود، ثم ذکر این غروب شمس، اینها را متذکر شد، فقال این کان فی وقت لا یخاف فوت احداهما، مثلا به اندازه هشت رکعت باقی است، یا شش رکعت باقی است، یا پنج رکعت باقی است، فلیسل ده ثم یسل لست، و این هو خاف انتفوته، اگر بترسد که نه وقت به فوت بره، چهار رکعت بیشتر نمانده، فلیبدع بالعصر ولا یؤخرها، ظهر را نخواند، عصر را به آخر بیندازد، فتفوته تا عصر به فوت برود از او، فیکون قد فاتتها این مکلف هر دو صلات از او فوت می شود، یعنی ظهرش هم محکوم به بطلان است در وقت مختص واقع شده است، ولیکن یصلی العصر فی ما بقی من وقتها، اون وقت ثم یصلی الاولی بعد ذلک علی اصلها، که قضا می شود بعد از شب می شود. این هم مستحب است صلاتی که قضا می شود فورا اتیان بشود، در اول از میره امکان اتیان بشود. به این روایت استدلال شده، این روایت هم من حیث سند مناقشه داره و هم من حیث دلاله، اما من حیث سند بران که در سندش هست به سید ابن سعید ام ابن سنان ان ابن مسکان، این ابن سنان محمد ابن سنان است نه عبدالله ابن سنان که بعضی ها این زور خیال شدن، چون که حسین ابن سعید از عبدالله ابن سنان روایتی ندارد، روایات حسین ابن سعید همش از محمد ابن سنان است و راوی از محمد ابن سنان راوی از عبدالله ابن مسکان است در اون مواردی که روایت دارد. این دارد حسین ابن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان است، هم راوی هم مروی یونان قرینه است که این محمد ابن سنان است نه عبدالله ابن سنان. حسین ابن سعید از عبدالله ابن سنان روایتی نداره. گذشتیم، این من حیث سند است، محمد ابن سنان هم جزایی است. اشتباه بزرگ می فرمایید، گوش کنید، دردی که اثر نداره. روایات را تتبع بکنید میبینید احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن سنان، حسین ابن سعید از ابن سنان، هم در ابن سنان محمد ابن سنان ابن سنان میگویند، روایات ابن سنان عن رضا سلام الله علیه، یعنی محمد ابن سنان، بدون جهت است که در بعضا در عبدالله هم منظور است ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، چون که محمد ابن سنان روایتی از امام صادق ندارد، اون راوی از او از عبدالله ابن سنان است، میبینی صاف وسائل در روایت میگه یعنی عبدالله ابن سنان، این به واسطه قرینه خارجی است، هم در عبدالله ابن سنان هم در محمد ابن سنان تعبیر به ابن سنان خیلی کثیر است. کسی که متزلع در طبقات روات بشود میبیند که چگر در موارد، چون که بنا اختصار بود دیگر، مثل این که اونها این زور ذکر نمیکردن که یه زمانی بشود که بعضی ها موتی به شبهه بکبد برای بعضی ها، کسی که طبقه را میشناسد ابن سنان گفته بشود یا محمد ابن سنان فرقی ندارد، از عبدالله ابن مسکان نقل کند محمد ابن سنان است، کسی که از امام صادق نقل کند ابن سنان بجن عبدالله ابن سنان بجن فرقی ندارد، اون عبدالله ابن سنان است. گذشتیم این را، این روایت من حیث سند مناقشه دارد، اینی که خدمت شما عرض کردم این نتیجه سالها تتبع است در روایات، در سند روایات، چونی که راوی از محمد ابن سنان است عبدالله ابن مسکان است و حسین ابن سعید از عبدالله ابن سنان روایتی ندارد، اگر روایتی داشته باشد به واسطه فضاله است، فضالت ابن ایوب و امثال فضاله است که به واسطه اونها نقل می کند از عبدالله ابن سنان. این من حیث سند این روایت اشکال دارد، این اما من حیث دلاله، درست توجه کنید، اگر این روایت نبود از ما این مسئله را می پرسیدند چه شخصی نماز ظهر عصر را نخوانده است، اون وقتی متذکر شده است به صلات ظهر و العصر که چهار رکعت بیشتر به غروب شمس نمانده است، و این شخصم باید اقلن 8 رکعت بخواند، یا 8 رکعت را ولی همش را در وقت، یا مثلا فرض کنید برای اینکه 5 رکعتش را در وقت، 1 رکعتش را در خارج وقت، که ادرک من ادرک رکعتم من الوقت بشود. این نه وقت 5 چیزی که هست، وقت 8 رکعت به غروب شمس دارد، قبل غروب شمس میتواند 8 رکعت قیام کند. یادش افتاد که صلات ظهر عصر را نخوانده است، شما صفت فامیدید و میگی که هر دو نمازش را بخواند، اول ظهر را بخواند چون که عصر مشروط است که بعد از ظهر بشود، اول باید ظهر را بخواند. الا ان هذا قبل هذه ها، الا ان هذه قبل هذه، بعد هم صلات عصرش را بخواند. این را اینجور جواب میدادید. خب اینجا اگر برای شما برای توجه کردید، مسئله دیگر را پرسیدم. مسئله دیگر این است که نه، 8 رکعت ندارم، وقت 5 رکعت هم ندارم، فقط 4 رکعت میتواند قبلش غروب شمس بخواند، ظهر بخواند یا عصر بخواند. اینجا چی میگفتید؟ اینجا اگر فقیه بشوید میگی که باید عصر بخواند، ظهری هیچ. چرا؟ برای این که شارع چه فرموده است ازا زالت شمس و زبت سلاطان ای ظهر و العصر ثم انت فی وقت منهما هم تا تغرب شمس، میدانی که رکعات این صلات ظهر و رکعات صلات العصر اینها متدرج الوجود هستند، تدریجا موجود می شوند، اول رکعت اول، بعد دو رکعت دوم، هم بعد رکعت سوم، هم رکعت چهارم. این رکعات پخش به زمان می شود، تدریجا موجود می شود این رکعات. خب امام علیه السلام که فرمود الا ان هذه قبل هذه، در اینجا باید صلات 8 رکعت منبعث بشود به زمان، و مفروض این است که در ما نحنفی غیر از 4 رکعت وقتی زاید ندارد مکلف، نه ظهر خوانده نه عصر، 4 رکعت هم وقت دارد. خوب این 8 رکعت اگر پخش به زمان بشود، زمان صلات ظهر تمام شده است، چون چیز این 8 رکعت باید منبعث بشود مثلا به 8 دقیقه، هر یه رکعت 1 دقیقه، این 4 دقیقه بیشتر نمانده به غروب شمس. این اون زمانی که منبعث به ظهر باید بشود در اون زمان گذشته است. توجه کردید؟ بدون زد باید عصر را بخواند، الان بخواهد بجد هم ظهر را بخوان هم عصر را بخوان. توجه کردید؟ این تکلیف به مالایتاق است، چون که نمیشود 4 رکعت بیشتر نمانده به غروب شمس. بگوید برای این که در ما نحنفی ظهر را بخوان، مفروض این است که اون وقتی که صلات عصر منبسط به او شده است او باقی است، اون وقت زمانی که صلات العصر صلات الظهر به او منبسط می شود، توجه کردید او باقی نیست. بدون جهت علل قاعده اینجور است، ممکن است کسی پیدا بشود بگوید بر این که نه، امام علیه السلام فرموده است ازا زالت شمس وجبت الصلاتان از ظهر و العصر ثم انتهی وقت منهما حتی تغرب الشمس، یعنی فی وقت من الظهر و فی وقت من العصر حتی تغرب الشمس، یعنی مقتضای این خطابات این است که در این وقت هم ظهر می شود خان، هم عصر می شود خان. خب دوتا که توجه کردید، دوتا را که نمی شود هر دو نماز را خان. نه، کسی می گوید که چون که دوتا را نمی شود در این سال رکعت خان، و خطابات هم صلات ظهر را واجب عینی کرده است و صلات عصر را هم واجب عینی کرده است. این خطابات که ازا زالت شمس و جبت سلاتان سم انتبی وقت منه ما حتی تغرب شمس، مجمل است در این فرض. در این فرضی که مکلف صلات ظهر را نخوانده است، توجه کردی؟ بله، این خطابات مجمل هستند که ظهر خوانده بشود یا عصر دلیلی بر تعیین نیست، چون که وجوب هر دو صلات هم تعیینی است. بدون جهت در ما نحنوی ما کدام یکی را اتیان گونیم مجمل است. غایت الامر این است. ما گفتیم این حرف اجمال نیست دا. گفتیم منبسط می شود متفاهم عرفی بر اجزاء الزمان این هشت بچه، چون که تدریج وجود است. اون زمانی که صلات ظهر، آخرین زمانی که صلات ظهر به او منبسط می شود، او تمام شده، باید صلات ظهر تکلیفش ساقط بشود. مقتضای بله توجه کردید ظهور خطابات اینه. الان یه پله آمدیم پایین، گفتیم از این رفیقت کردید، جمود کردیم بر حرف این طرف که میگوید نه سم انتفر فی وقت منهما حتی تقریب شمس، منهما یعنی از صلات ظهر، منهما یعنی از صلات العصر، تا غروب هم از اون صلات در وقت اصلی هم از این صلات. در ما نحنفی من دوتا را که نمیتونم اتیان کنم، تکلیف دوتا هم که نمیشود، وجوب هم در هر دوتا حد در هر کدام عینی است، چون که وجوب عینی است تخییری ممکن مدلول خطابات نیست. وجوب عینی تا غروب شمس است در هر کدام. خطاب در این صورت مجمل می شود، چون که نمی تواند خطاب، نمی توانیم از او استفاده کنیم. این را در اصول شما خواندی، اگر خطاب در یه حیثی مجمل بشود و در بین خطاب آخری بوده باشد که اون خطاب آخر اطلاق دارد و در او اجمالی نیست، با اون اطلاق خطاب و با اون عموم اون خطاب، این اجمال از خطاب برداشته می شود. یکی از سوریات این قاعده در ما نحنفی هست. در ما نحنفی در صحیحه معمر ابن یحیی الخلاد اینجور است، روایت 13 در باب 9 از ابواب المواقید و به اسناد شیخ، روایت 13 و به اسناد شیخ عن سعد عن احمد ابن محمد عن عبدالله ابن محمد حجار عن سالوت ابن میمون عن عمر ابن یحیی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول وقت العصر الى غروب الشمس، وقت عصر الى غروب الشمس است، اطلاق دارد چه ظهر خوانده باشی چه نخوانده باشی، حتی در ما فرزنا که ظهر را نخواندیم وقت صلات العصر تا غروب شمس است. در این خطاب صلات ظهر وارد نیست، فقط صلات عصر وارد است، که این اطلاق هم دارد سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول وقت العصر الى غروب شمس، وقت صلات العصر الى غروب شمس است، چه ظهر بخوانی چه نخوانی. و مفروض این است که در این صورت اون خطابات مجمل بود، اون خطاباتی که سمن تدی وقت منه ما حتی تغرب شمس، در فرضی که انسان صلات ظهر عصر را نخوانده مجمل است، اونها معارضه که نمی کند، اونها مجمل هستند. این روایت مبارکه اطلاقش در مورد اجمال اونها محکم می شود، محکم می شود که وقت صلات العصر است ولو ظهر را نخوانده باشی عصر را باید اتیان کنی. بدون جهت در ما نحرفی شبهی نیست و اشکالی نیست در اونجاهایی که توجه کردید صلات العصر و صلات الظهر را نخوانده، فقط چهار رکعت به غروب شمس باقی مانده باید صلات العصر را بخوانه. نه به این روایت بل حلبی چی گفتیم در سندش محمد ابن سنان است، ما به او تمسک نکردیم. در ما نحوی علل قاعده قطع نظر از اون روایتی که مسمى به صحیح است و صحیح نیست، قطع نظر اون روایت حکمش این است که باید صلات العصر خوانده بشود در این صورت. علی هذا الاساس میگوییم اونی که در روایت حلبی وارد شده است اون دلالت بر وقت اختصاصی نمی کند، اون دلالت بر وقت اختصاصی نمی کند که چهار رکعت مختص به عصر است. مورد این روایت در صورتی بود که مکلف ظهر عصر را نخوانده. در جایی که مکلف ظهر عصر را نخوانده ولی در این صورت ما میگیم باید عصر را بخواند. مورد روایت در جایی بود که ظهر عصر را نخوانده، گفتیم و وقت هم توجه کردید و وقت هم در این صورت وافی به صلات الظهر و عصر نیست، امام فرمود عصر را بخواند. ما که مخقائل به وقت اختصاصی نیستیم در این صورت ملتزم هستیم که عصر باید خوانده بشود در این صورت. این روایت به وقت اختصاصی دلالت نمی کند. وقت اختصاصی این است که انسان عصر را خوانده به خیال اینکه ظهر را خوانده بود قبل از دو ساعت به غروب، بعد غروب یادش آمد که اصل صلات ظهر را نخوانده بود. الان هم چهار رکعت به غروب شمس باقی مانده است، توجه کردی؟ در این صورت تکلیف به صلات عصر نیست، چون که حدیث لاتعاد ترتیب را اسقاط کرد، صلات عصرش صحیح است قبل از دو ساعت، صلات ظهرش باقی. خب بگیم ثم انت وقتی وقت منما حتی تقریبا شمس میشه صلات ظهر را بیاور. این وقت اختصاصی ما قائل نیستیم که بگوییم صلات ظهر را در اون چهار رکعت اتیان بکند مطلقا باطل است، اون وقت اختصاصی اصل است. این احکام بار نمی شود. فقط در یه صورت که ظهر اصل را نخوانده و چهار رکعت هم بیشتر به غروب شمس باقی نمانده، گفتیم علل قاعده در ما نحنوی اصل باید خوانده بشود. علل قاعده کسی هم گفت مجمل است دلالت نمی کند، میگیم که نه، مقتضای صحیح معمر ابن یحیی الخلاط عبارت از این است که باید عصر خوانده بشود. بدون جهت ما به وقت اختصاصی قائل نیستیم، بدون جهت ظهر را اگر نخوانده باشد قبل غروبش عصر را خوانده، قبل غروب شمس ظهر را باید بخواند، ادا هم است، تأخیرش هم جایز نیست. روایت هم که میگوید ظهر را بخوان در آن صورتی میگه که به هر خوف فوت ما نبوده باشد. این ده خوف فوت ما که یکی فوت میشود صلات عصر بخواند. اینم بر طبق قاعده است ما گفتیم. این روایت به وقت اختصاصی دلالت ندارد. اگر میگفت در روایت اینجور میگفت که اگر تو صلات عصر را خوانده بودی به اعتقاد این که ظهر را خواندی، بعد این دل غروب متوجه شدی ظهر را نخوانده ای در و بیشتر از چهار وقت فرسخ چهار رکعت هم وقت نیست ظهر بخوانی ظهرت فوت میشود، او دلالت به وقت اختصاصی میشه، اون وقت اختصاصی دلالت می شود. اما مورد روایت که صلات ظهر فوت می شود در صورتی که عصر را نخوانده، عصر را نخوانده، ظهر را هم نخوانده، چهار رکعت هم بیشتر وقت نیست، عصری بخواند صحیح است، ظهری بخواند ظهرش هم باطل است. ما این را ملتزم هستیم و ملتزم به وقت اختصاصی هم نیستیم. هازا تمام الکلام در ما نحرفی، در ما نحرفی، در عبارت اروقت و صلی نفسه و شریف برمیجرده به عبارت اروقت. در عبارت اروقت این است که و وقت زهرین، و وقت زهرین ما بین الزوال و المغرب، غروب ندارد. اگر عبارت اروقت را نگاه بکنید، خوب درست نگاه کردید، میبینید که مغرب است. وقت صلات الظهرین بین الزوال و المغرب. و این صاحب الاروه قدس الله نفسه الشریف، بعد که در مسئله بعدی که مسئله دومی است میرسد به این مسئله که زوال شمس از دایه نصف النهار به تتیز معلوم میشود و مغرب به تتیز معلوم میشود، اونجا اینجور میگوید و یعرف المغرب بزوال الحمره المشرقیه، به این معلوم می شود که حمره مشرقیه زایل بشود. این را می دانید یا باید بدانید، در این غروب مغرب ما بین اصحاب ما اختلاف است. بعضی ها می گویند که مراد از غروب شمس استتار مجرد، استتار قرص در ورای افق نیست، مجرد اینج قرص شمس رفت و در از افق دیده نشود، مجرد این غروب نیست. غروب اون وقتی می شود که چه زوری که دلو به تاه می افتد، قرص شمس هم به اون پشت افق بیفتد. افتادنش سقوط قرص عن الافق است، نه غیبوبت القرص عن الافق. فرق است ما بین غیبوبت القرص برا الافق و ما بین سقوط القرص عن الافق، یعنی افق غربی. سقوط معناش این است یه خورده ته برود. این اگر بوده باشد، این را مشهور میگوین اسمش مغرب است، که این هم معلوم میشود به زوال شمس، به زوال حمره مشرقی از طرف مشرق. وقتی که از طرف مشرق حمره زایل شد و گذشت به طرف مغرب، توجه کردید، معلوم میشود که قرص شمس پایین رفته است. بدون زهد مغرب را این زور میداند، بلکه می گویند در روایات که فرموده است ازا زالت شمس و جبت سلاتین ثم انتفی وقت من ما حتی تقریب شمس، تقریبا مراد همین است، یعنی به ساکت بشود اون قرص شمس، مراد اوست. این قول بعضی توجه شدید، بلکه مشهور ما بین اصحاب ماست نسبت به صلات المغرب، که صلات المغرب باید بعد از ذهاب حمره مشرقیه خوانده بشود. این و صلات و چیزی که از مغرب اوست، اگر غروب هم به معنای غیبوبت قرص شمس بوده باشد، صلات مغرب را نمی شود خواند، ظهر روز تمام شده است، بلکه صلات مغرب را نمی شود خواند. این که مرحوم صابر و فرمود ما بین الزوال و بین المغرب، و مغرب را هم در مسئله بعدی تفسیر می کند و یعرف بی زوال الحمره المشرقیه، ظاهر عبارت این است که اگر قرص شمس مخفی بشود و راول افق، ولیکن حمره مشرقیه نو زایل نشده، کسی صلات ظهر عصر را نخوانده باشد، یه 8 دقیقه طول می کشد تا حمره مشرقی زایل بشود. بعد از کفاح القرص صلات ظهر عصر را بخواند، اداست، چون که هنوز مغرب نشده است، بدون جهت در مان علوی بین الزوال و بین المغرب است. مساعدت بکنید. چرا؟ چون جزاونی که در روایات ما وارد است دو تا امر است. یکی این است که اذا زالت شمس و جبت سلاته ثم انت وکی وقتی منما حتی تقیب شمس، شمس غایب بشود، یعنی از افق غایب بشود، یعنی دیگر در افق نبوده باشد، فوق افق، از افق غایب شده باشد. دیگری هم عبارت از این است که بله ثم انت وکی وقتی منما حتی تقیب شمس. غروب هم معناش این است که قرص، بله غروب شرط است، یعنی بعد در مقابل بله دیده نمی شود دیگه، غروب پیدا کرده پیدا نیست، رفته است. بدون جهت در ما نحن فی صلات الظهرین را بعد از سقوط القرص عن الافق الحسی و بعد غیبوبته کسی به قصد اداء اتیان بکند این را نمی تواند. مقتضای این ظاهر روایات این است که قضاست، ولا اگر کسی اگر اتفاقا صلات ظهر است را نخوانده در این وقت که اتیان می کنند باید به قصد محافظ ذمه اتیان بکنند که اهم از ادا و قضاست، و الا به قصد ادا جزمی که ظاهری عبارت صاحب الالوه قدس الله نفسه شریف اقتضا می کند این را نمی شود بله مساعدت کرد. اما مسئله بعدی که زوال شمس را به تتیز می شناسند این در مسئله بعدی متعرض می شود. ما تا حال مبدأ بله وجوب صلات الظهرین را که زوال شمس از دایه اسم النهار است و ما بین منتهاش که غروب شمس است یا بنابر ظاهر عبارت مغرب است بیان کردی، بعد از آن صاحب و متعرض می شود در عبارت به وقت صلات المغرب و العشاء. وقت صلات المغرب و العشاء مشهور ما بین اصحابین است که وقت صلات المغرب و العشاء بعد الغروب یا بعد المغرب علاماتن از کر، بعد الغروب و بعد یا بعد المغرب الان نصف اللیل است، انتصاف اللیل است، وقتی که شب بل شب نصف شد اون وقت دیگر صلات قضا شده است، صلات مغرب ایشا قضا شده است. مشهور این را ملتزم می شود. جماعتی در مقابل مشهور استثناء کردند معذورین را، اون جماعتی که مضطر بودند در تأخیر صلات، مثل زنی که تا نصف اللیل دم حیض داشت، توجه کردید دمش هنوز منقطع نشده بود، وقتی که نصف اللیل شد نه دمش دیگر منقطع شد، امتحان کرد خودش را، دید که قطنه هیچ آلوده نیست، خشک خشک شده است. گفتند وقتی اضطراری مغرب و عشا برای حایض و آنی که مثل حایض است، مثلا در مسافر بود، در سفر بود، بله ملتفت به وقت نبود، یه وقتی متذکر شد، یا در بیابان مخوف بود نمیتونید صلات بخواند، رسید به جایی که صلات بخواند انصاف اللیل شده بود. گفتند بر اینکه نه، وقت صلات المغرب و العشاء الى المستر ممتد الى طلوع الفجر است. جماعتی از اصحاب ما که با وجود اینکه میگفتند آخر وقت انصاف اللیل است، گفتند اگر شخص مستر شد آخر وقت صلات المغرب و العشاء این بله طلوع الفجر است، قبل طلوع الفجر می تواند بخواند. صاحب الالوه قدس الله نفسه شریف می فرماید اقوا این است که مختار هم اگر صلات مغرب عشا را تا انتصاف اللیل نخواند قبل طلوع الفجر باید بخواند، مثل آن زن حایض باید بخواند. و فرق ما بین زن حایض و ام مسافر مستدین است. کسی که مختار بوده باشد عمدن و متعمدن تأخیر بینداز از صلاتش را به بعد انتصاف اللیل و قبل الفجر معصیت کرده است، ولیکن صلاتش بالوقت است. مثل من ادرک من الوقت رکعتن کمن ادرکها، جایز نیست تأخیر انداختن، ولیکن اگر تأخیر انداخت نه صلاتش اداست، معصیت کرده در تأخیر ولیکن صلاتش اداست. صاحب الوقت میگوید چه اقوایی این است، اون کسی که مختار است صلاتش بعد انتصاف اللیل قبل طلوع الفجر توجه کردید اداست. ولو احبت عبارت از این است که به قصد مافی الذمه اتیان میکند، احتیاط مستحبی میشود. بلکه میگوید که مسترم به قصد مافی الذمه اتیان کند، بعد ایشان هر دو احتیاط استحبابی میشود. میفرماید بر اینکه این بله جماعتی این را گفته که این وقت خیلی طولانی شد. بعضی ها گفتن که صلات مغرب وقتش ضیق است، الى انتصاف اللیل نیست، صلات اللیل آخر وقت، یعنی صلات المغرب نه صلات العشا، صلات المغرب آخر وقتش سقوط شفق است. وقتی که آفتاب غروب کرد زوال حمره وشگیه شد در طرف مغرب بالای افق، توجه کردید روشنی می شود، اون شفق است. اون وقتی صلات المغرب وقتش تمام می شود که شفق دیگر از مغرب برود، از افق مغرب که رفت توجه کردید خیلی زود می رود ها. بدون جهت در روایات دارد ولی اینجا صلات المغرب ضیق، صلات المغرب ضیق است. این جماعتی اینجور ملتزم شده، این اقوال در مسئله است. و یک قول هم در مسئله این است که صلات المغرب ممتد می شود الى ربع اللیل، بعضی ها گفتند الى ثلث اللیل. می دانید که اینجور تهدیدات در آخر وقت صلات المغرب و العشا این به واسطه اختلاف روایات است. چرا در این روایات این اختلاف شده است؟ آیا این روایات با هم معارضه دارند یا اینها قرینه و ذوالقرینه است؟ ضروری است که نتیجه چه می شود؟ انشاءالله متعرض می شود.